سلسله درس های دین فطری توسط استاد سید هادی عظیمی جلسه 24.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همین شما عزیزان و سروران گرامی. عرض کردیم که خدای متعال انسان رو آفریده تا انسان رو به بی‌نهایت برسونه، انسان رو در آغوش خودش تا ابد پذیرایی کنه و لذت بی‌نهایت رو نصیب انسان کنه. خب برای اینکه انسان به این مقام برسه، عرض کردیم باید راه صفات خدا رو طی کنه، از بزرگ راه فضائل حرکت بکنه تا برسه به آغوش لذت بخش حضرت حق. گفتیم انسان خودش هم باید تلاش کنه، با استقامت در این مسیر باید حرکت بکنه. یکی از شروط بسیار مهم برای حرکت در این مسیر استقامت بود، استقامت در برابر موانع. موانعی هست که اگر انسان استقامت نکنه، ممکن است انسان این مسیر رو طی نکنه، بلکه مسیر رذائل رو طی کنه. نفس و وسوسه شیاطین که عرض کردیم بزرگترین مانع و خطرناکترین مانع هم طاغوت ها هستن، که نفس و شیاطین بدون حضور طاغوت ها نمیتونن خیلی پایداری بکنند. این طاغوت ها هستن که سنگر شیطان را فراهم میکنن، سنگر میسازند. با ایجاد تمدن مادی در جامعه بشری سنگر شیطان رو محکم میکنن و شیطان از این سنگر محکم و از این پایگاه قوی میتونه وسوسه کنه و دلها را منحرف کنه و انسان رو به سقوط و تباهی بکشونه و به اون هدف خودش که گفتیم نابودی نسل انسان است برسه، تا بعد خودش مدیریت عالم را به دست بگیره. خب عرض کردیم که خود ابلیس اولین طاغوت است. در مقابل اراده حضرت حق طغیان کرد. خدا برای بشر اراده کرده بالاترین مقام، مقام خدایی رو به بشر بده، حاکمیت بر کل هستی، خلیفت اللهی. و این اراده تحقق پیدا نمی‌کنه مگر اینکه تمدن الهی در جهان شکل بگیره. خداوند متعال به همه انبیا فرموده، به همه انسان‌ها، که باید در زمین تمدن الهی ایجاد بشه. شیطان مخالفت کرد، گفت نه، اولا راه رشد تقویت بعد مادی است، نه تقویت بعد معنوی. در عالم ماده هر کسی زندگی میکنه باید بعد مادیش رو تقویت بکنه، و ثانیا باید در جهان تمدن مادی شکل بگیره، و الا تمدن الهی در جهان پایدار نمیماند، چون عالم ماده است، سازوکار حکومتش هم باید مادی باشه. خدای متعال فرمود این رأی تو اشتباهه، مسیری که تو انتخاب کردی به جهنم میبرد تو را و همه کسانی را که مثل تو بیاندیشن. چون تمدن مادی انتهاش واقعا جهنمه، حتی جهنم آخرتی نه، جهنم دنیوی. تمدن مادی جهان را هم جهنم می کند. الان امروز ببینید تمدن مادی بشر رو به چه سمتی داره می بره. تمدن مادی با این فاکتورهایی که داره، این ابزار محوری و صنعت محوری، داره محیط زندگی بشر رو هم نابود می کنه. غیر از اینه که جنگل ها داره نابود می شه، رودها داره آلوده میشه، دریاها داره آلوده میشه. غیر از اینه که گازهای گلخانه‌ای که بیشترینش رو هم امریکا تولید میکنه، لایه اوزون رو پاره کرده، اکوسیستم هوا به هم ریخته. گاهی زمستون گرم است و گاهی خشک است، تو بهار برف میاد، میوه ها خراب میشه، تگر میاد. اینا همه به خاطر اینکه بشر محیط زندگی خودشو نابود کرده. دستکاری و دخالت بشر است در محیط زیست. تغذیه صنعتی، عرض کردیم، طب شیمیایی، کنترل جمعیت، فیمینیست، اینکه تغییر جایگاه زن و مرد، اونجایی که الان در نظام‌هایی که به اسم دموکراسی و جامعه‌هایی که جوامعی که حالا خیلی ادعا می‌کنن که آزاد هستن، زنان در اونجا جایگاه زن رو تغییر دادن، زن را که خدای متعال برای عرصه تربیت خلق کرده، ویژگی‌های متناسب با عرصه تربیت و رشد روح به او داده، این زن را در کجا بردند؟ در عرصه تولید. زنی که ظرافت خدا بهش داده، لطافت بهش داده، بیان قوی بهش داده، احساسات و مهربانی بهش داده که در عرصه تربیت انسان پرورش بده، بردن پتک به دستش دادن، آچار به دستش دادند، دستگاه زیر دستش گذاشتن، دارن در عرصه تولید ازش استفاده میکنن. و چقدر پست ها رو که اینطوری به زنها دادند و عرصه تولید رو هم باز از حضور مردها که خدا به اونها قدرت و قوت و زمختی و پشتکار و ذهن فیزیکی داده، اما به زنها خدا ذهن هنری داده. خب عرصه تولید رو از حضور مردها خالی کردند. دقیقا تمام دید چه بلایی به سر خانواده ها اومده. زنی که در محیط کار میاد دیگه بچه کم داره دیگه، نمیتونه چند تا بچه داشته باشه، کم کم نسل نابود میشه. هم جنس بازیشون نسل رو داره نابود میکنه، تغذیه صنعتی نسل رو داره نابود میکنه، عمرها رو کاهش میده. چقدر سکته ها، چقدر سرطان ها در جوانی، همه به خاطر این روش های تغذیه‌ای که اینها به راه انداختن. و قرآن میفرماید که هدف ابلیس از برپایی تمدن مادی همینه، که نسل انسان رو نابود بکنه. ولی ببینید ابلیس مصره که من انسان رو از این مسیر گمراه بکنم، تمدن مادی رو در چشم او زیبا جلوه بدم و تمدن الهی را در ذهن او یک تمدن ناکارآمد و نالایق جلوه بدم. ابلیس قصدش از گمراه کردن مردم اینه که به مردم جهان بگه دین قادر به اداره حکومت نیست. همین. و این قدرتمندان و ثروتمندان و صاحبان زر و زور هستند که میتونن حکومت را و کشور شما را اداره کنند. و انسانهای صالح و انسانهای متدین کاری بلد نیستند. خب بعد ببینید در تاریخ چه کار کردند؟ تمام علومی رو که امروز دارن آموزش میدن به همه بچه ها در کل دنیا بر مبنای چیه؟ همین تمدن مادی. اصلا این علوم رنگ و بوی الهی نداره، هیچ کدومش، غیر از این علومی که حالا در حوزه تدریس میشه یا گاهن در دانشگاه که معارف دین هست، که اونها هم باز آنگونه که باید و شاید نیست. بقیه علوم، همه علوم تجربی، علوم روانپزشکی، روانشناسی، همه علومی که مربوط به انسان است، همه علوم غربیه که بر پایه تمدن مادی. در تمدن مادی ببینید جایگاه انسان چیه. من باز اینو بازش بکنم، شما ببینید انسان در تمدن مادی چه جایگاهی داره و در تمدن الهی چه جایگاهی داره. در تمدن مادی اینا تو همه این کتاب ها هم اینو دارند، من یقین دارم دیدم، چون کتاب شما رو هم دیدم. شما اولین باری که تعلیمات اجتماعی و تاریخ خوندید کلاس چنده بود؟ کلاس سوم ابتدایی بود، درسته؟ کتابی بهتون دادن حتما تعلیمات اجتماعی، یکیش تاریخ بوده، یه بخشش جغرافی بوده، درسته؟ و تعلیمات اجتماعی بوده. خب قوانین، خب یادتون هست که شما را چگونه با تاریخ آشنا کردن؟ اولین سنگی که در ذهن شما از تاریخ بنا گذاشتن چی بود؟ اولین درس تاریخ شما قطعا این بوده که انسان‌های نخستین، درسته؟ میگن اول انسان‌های نخستین وجود داشتن در این کره زمین، انسان‌های نخستینی که در وصف آنها خواندید وحشی بودن، هیچی بلد نبودن، تمدنی نداشتن، ابزاری نداشتن، گروهی و جمعی شکار می‌کردن با ابزارهای ابتدایی و بعد با هم می‌جنگیدن. شاید بهتون گفتن که اینها همدیگر را هم می‌خوردند و می‌دریدند. بعد درس دوم این بود که این انسان کم کم با ابزارها آشنا شدند، سنگ را شناختند، عصر حجر، بعد آهن را شناخت، آتش را شناختند، بعد به وسیله سنگ آتش روشن کردند، بعد سنگ آهن را در آتش انداختند و آهن استخراج شد، آهن را شناختند، بعد مس را شناختند، بعد همینطور تا بیاد جلو کم 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 ابزارهای فلزی و ابزارهای پیشرفته ساختند. درسته؟ حتما عکسش هم تو این کتابا یادتون هست که یک انسانی که اوریان بود فقط یه ذره پوشش داشت، یه چوب هم دستش بود که سرش یه سنگی بسته بود، یه سنگ تیزی که ابزارهاشون مثلا اینجوری بود، سنگی بود و بعد کم کم شمشیر و نیزه و این حرفا. درسته همینطور که میگم؟ بله.
بعضی از کتب جدید از قبل تر گرفته، یعنی نیازه دانیتون قشنگی مقبول کشیده اول با چهار دست پر آمریکا بعد ایستاده میشه بعد تا... یعنی اول از شامپانزه شروع کرد.
بله بله
بعد به انسان.
بله حتی حالا همینطور مسیده. حتی قبل از انسان، قبل از اگه بخونم بعد انسان نخستین تاریخشونه، اونی که میگه در علومه، در علوم از چی شروع کردن؟ از شامپانزه شروع کردن که آدم انسان این بوده. حالا اینکه این نظریه‌ها کاملا رد شده از نظر علمی، اینجا چند تا فایل هم هست که من بهتون میدم، میرسم براتون بهتون بدن اینها رو ببینید. ببینید نقد نظریه تکامل از علمی ثابت شده که دروغه، یه همچین چیزی هیچ دلیل علمی براش نیست، حتی یک دلیل کوچک. اینا رو بعدن خودتون میبینید. اما دقت کنید ببینید، من میخوام از روی اهداف اینها بهتون بگم که اینها درست گفتن یا نه. بعد میگن این انسان که وحشی بود هیچی نمیدانست با ابزارها آشنا شد، کم 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 ابزارها رو که شناخت، درس بعدی شما این بود که تمدنها شکل گرفت، فینیقی‌ها، کلدانی‌ها، آشوری‌ها، درسته؟ بعد تمدنها شکل گرفت و کم 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 کشورها ایجاد شد و بعد تمدن‌ها که بزرگ شد قوانین تدوین شد، بشر خودش قوانین رو تدوین کرد برای اداره جوامع بزرگ، تمام شد. پس یه چهار ضلعی دور انسان کشیدن. این چهار ضلعی ببینید کدومش درسته؟ هیچ کدوم. انسان رو گذاشتن این وسط. یه ضلعش این است که این انسان، تعریف انسان، انسان چیست؟ موجود مادی. تازه بعضی گفتن حالا دیگه از قبل شروع کنن حیوان. انسان یک حیوانی مثل حیوانات روی کره زمین است. پس اینجا چقدر تنزلش دادن؟ دو، راه رشد انسان چیست؟ ابزارها. انسان بدون ابزارها و بدون عالم ماده هیچ است، خودش هیچی نداره، هرچی هر قدرت و علمی داره در ارتباط با ابزارهاست. این ابزارهاست، این عالم ماده است که به انسان ارزش میدهد، به انسان قدرت میدهد. منبع تأمین همه نیازهاش چیه؟ عالم ماده است. اینم ضلع دوم که انسان رو وابسته به عالم ماده چنان نشان دادن که این انسان انگار که هیچ منبع قدرت دیگری او رو تأمین نمی کند. سه، تمدن‌هایی هم که این انسان تشکیل باید بدن چیه؟ تمدن مادی. انسان در تمدن مادی رشد میکند. این هم یه ضلع دیگه که باز محدود و مادی. و دیگر اینکه قوانینی را هم که این انسان باید به اجرا در بیاره، چه قوانینی است؟ قوانین مادی. دقت کنید اون وقت این چهار ضلعی همش، همه اضلاعش محدود و همه اضلاعش انسان رو در واقع تحقیر میکنه. خب حالا دقت بفرمایید، بنابراین تعلیمی که دادند، الان اگر به شما بگن که کدام کشور مترقی تر است و متمدن تر است؟ چی میگید؟ بله آمریکا. چرا؟ چون ابزارهاش قوی تر. چون ها گفتن هر تمدنی قوی تر است که ابزارهاش قوی تر باشه. وقت بعد بگن چی؟ حالا کدام کشور قوانینش بر بقیه کشورها باید حاکم باشد؟ بازم آمریکا. چرا؟ چون تمدنش قوی تر است به قول اینها. تمدنش چرا قویه؟ چون ابزارهاش قوی تر است. هر کی ابزارهاش قوی تر بود پس اون قوی تر است و نژاد برتر است و خلاصه باید سروری کند در عالم. این حرف اینا. حالا ببینیم خدا تاریخ رو از کجا شروع کرده. مشکل کتابای تاریخ ما مسلمان، حالا غربی ها اروپایی ها که انتظاری ازشون نیست، اما ما مسلمان ها مخصوصا ما شیعه ها ببینید تاریخی که بچه همون میخونن اصلا با قرآن مطابقت نداره. قرآن کتاب بیان حقایق است. آنچه که انسان نیاز بهش داره برای تکامل تو قرآن هست. یه بعد بسیار قویه تکامل نگاه به تاریخه. انسان با نگاه به تاریخ به تکامل میرسه. اون وقت ما نگاه به تاریخمون رو ببینید از زاویه‌ای که شیطان برای ما ترسیم کرده. زاویه‌ای که خدا گفته چیه؟ قرآن میگه این گونه نگاه کنید به تاریخ. اولا آدم را خودم با دستم آفریدم از گل، روح خودم را در او دمیدم. آدم موجود الهی است، خلیفۃ الله است. انی جاعل فی الارض خلیفه. این یه ضلعه ابعاد وجودی انسان. انسان خلیفۃ الله است، موجودی است که بذر بی‌نهایت است. اونا میگفتن آدم وحشی بود، هیچی نمیدانست. خدا میگه علم آدم الاسماء کلها، همه چیز میدونست. وحشی هم نبود بلکه مسجود ملائکه شد. ببینید چه افتخاری خدا به انسان میده، چقدر مقامش بالا میبره. خلیفۃ الله، مسجود ملائکه. خب اونا میگن انسان در اثر شناخت ابزارها به تمدن رسید. خدا میگه نه، انسان در اثر شناخت اسماء الله به برتری رسید بر ملائکه. ملائکه بر او سجده کردن. شناخت اسماء الله هست، صفات خدا است که انسان را رشد میده، نه ابزارها. خب تمدن این انسان خدا میگه چه بود؟ تمدن بهشتی بود. اسکن انت و زوجک الجنه فکلا منها رغدا حیث شئتما. هر چی میخواستید اون تمدن بود. اگه انسان از اون تمدن بیرون نیومده بود هیچ مشکلی پیدا نمی کرد. و بعد قوانینی که باید برای انسان اجرا شه قوانین مترقی الهی است. قانون رو کسی می نویسه که خودش انسان رو خلق کرده. این قانون مترقی تر است یا قانون کسی بنویسه که هنوز تعریف درستی از انسان ارائه ندادند؟ اصلا نمی فهمن چیه. یه دستگاه بده به یه نفر نمی فهمه چیه، بگی دستور عمل کار با این دستگاه رو بنویس. اصلا نمیتونه حتی اسم این دستگاه رو بگه، بتونه دستورالعمل بنویسه براش؟ اینا اصلا نمیدونن انسان چی هست. دانشمندشون هم که کتاب بنویسه، الکسیس کارل بنویسه، انسان موجود ناشناخته. هنوز در غرب تعریف درستی از انسان ندارند. چطور برای انسان قانون تدوین میکنند؟ درسته؟ خب حالا ببین این چهار ضلعی که خدا برای بشر قرار داد همش مترقی، همه این اضلاعش بی نهایته. هم انسان بذر بی نهایته، هم اسم الله بی نهایته که موجب رسیدن انسان به قدرت‌های بی نهایت میشه، و هم تمدن انسان الهی است و دسترسی به بی نهایت دارد در تمدن الهی. در تمدن الهی انسان دسترسی به بی نهایت داره. و هم قوانینی که باید اجرا کنه بی نهایت دقیق است و هیچ وقت این قوانین نقصی درش نیست. این تاریخی که خدا گفته ما گذاشتیم کنار، لای قرآن برای مرده ها میخونیم. اون وقت تاریخ ابلیس را، تاریخی که ابلیس ترسیم کرده و قطعا دست خود ابلیس این تاریخ رو نوشته و تو کتاب های همه دانش آموزان ببینید تو کل جهان این گونه تاریخ تدریس میشه، تو کل جهان. و همه دنیا باور کردن که بله، انسان در اثر دسترسی به ابزارها مترقی و متمدن میشه. حالا بر اساس آنچه که خدا فرموده است، متمدن ترین و مترقی ترین و پیشرفته ترین جامعه و کشور چه کشور و جامعه است؟ جامعه ای که درش تمدن الهی باشد. بله این پیشرفته ترین جامعه و پیشرفته ترین کشور هر کی میخواد باشه و هر کی به این تمدن نزدیکتر است این مترقیتر و متکاملتره و باید اینها بتوانند در عالم این نظریه خودشون و روش خودشون رو بست بدن و اجرا بکنن.
اگر ما تاریخ به تاریخ اسلامی بیان کنیم، یعنی تاریخ از اون شروع کنیم که از آدم که این نهایت میشه 8 یا 10 هزار سال، بعد با اون واقعیت های موجود مثلا در کشور خود ما که مربوط 20 هزار، 30 هزار، 40 هزار سال پیش داریم با این واقعیت ها قابل جمع میشه.
گفتم بهتون، ببینید من بهتون عرض کردم که این که آیا قبل از آدم انسانی بوده است یا نه، خب محل اختلافه، اما فرضاً بگی بوده، ما که به دلائل قوی میگیم نبوده، اما فرض بگیم من این قول قبول میکنم، تلقیه و قبول میکنم که بوده است، آدم بوده، اما اونها منقرض شدن تمام شده، اونها اصلا ربطی نداره به زندگی ما، زندگیشون، و اونها بالفرضم که بودن نابود شدن. این آدم، ما از آن نسل نیستیم قطعاً، به دلایل مختلف از آن نسل نیستیم. شکی در این نیست که آدم یک دفعه ایجاد شده. دلیل هم چیه؟ دلیل علمی داریم. ببینید، به دلیل اگر این قبول کنیم باید نظریه تکامل داروین را قبول کنیم و نظریه تکامل داروین درباره حیوانات، ببینید اونا میگن حیوانات هم از همون منشأی بودن که ما بودیم دیگه، درسته؟ بعد الان مثلا سیستم تنفس پرندگان با سیستم تنفس انسان و سیستم تنفس چهارپایان متفاوته. برای اینکه این سیستم تنفس در پرندگان به وجود بیاد باید میلیاردها سال فاصله بشه بینش تا این دوره گذر صورت بگیره، از این حالت برسه به این حالت. فرض کنید مثلا دستگاه‌های مکانیکی گذشته یه دفعه بخواد دیجیتال بشه، فرض کن طبیعت یه همچین کاری بکنه، چند میلیارد سال نیاز داره تا اینجوری بشه؟ فرض کن بنابر نظریه تکامل اینها، خیلی میگن حداقل 100 بیش از 100 میلیون سال نیازه تا این تکامل صورت بگیره، و تو این دوره باید یه فسیل‌هایی باشد که دوره گذر رو نشون میده دیگه، و هیچ فسیلی برای این دوره هیچ وقت نتونستن پیدا بکنن، اما از قبلش فسیل هست، بعدش هم هست، اما از این دوره میانی هیچ فسیل نیست. خب اگه باشه، یه دونه یه مجله چند وقت پیش اول انقلاب بود اعلام کردن که یه فسیل پیدا کردند، تا مدتی تو بوقو کرنا کردن، بعدن یه دو دانشمند گفتم بریم ببینیم این فسیل کو، دوره گذره مثلا یه چهارپا به سمت پرنده، بعد رفتن کشف کردن که دیدن دروغه، دروغ میگن، اینا میخواستن فسیل سازی کنن و این نظریه رو اثبات کنن، کشف شد که دروغ، آبروشون رفت. تا کنون نتونستن تو کل عالم اینقدر دارن تلاش میکنن فسیل های مربوط میلیون ها سال پیش از حیوانات پیدا کردن، اما از دوره بعدش خب فسیل های دوره بعد که زودتر باید پیدا بشه، درسته؟ اینه که باید زودتر پیدا میکنم چون به تاریخ اونا نزدیکتریم که، چرا از قبلش پیدا میکنه از بعدش از این دوره گذر پیدا نمیکنه؟ نیست، چون که هیچ فسیلی و هیچ دلیلی برای این مطلب پیدا نشده. پس اصل نظریه تکامل داروین، پس این که باطل شد که پدر و مادر پرندگان و پدر مادر چهارپایان یکی باشند، همین که باطل بشه خود به خود برای بطلان نظریه تکامل، این که انسان هم ریشه در وجود حیوان داشته، همین کافی است. خب و علاوه بر این، حتی اگر ما قبول کنیم که دورهای گذشته انسان‌های وجود داشتند، کی گفته که اینا انسان بودند؟ کی گفته؟ مغز اینها رو دیدند؟ نمیدونم اطلاعات از اینا دریافت کردند؟ ممکنه حیواناتی به این شکل، کما اینکه الان حیواناتی مثل انسان هستن، مثل شامپانزه و حیوانات دیگه، درست؟ یه نوع حیوانی هم بوده که ترکیبش اینجوری بود. اما فهم و معرفت و عقل نداشته، مثل حیوان زندگی میکرده. اصلا حیوان بوده دیگه، با این قد و قامتش هم که اینجور تازه نبوده، تازه خیلی فرق میکنه با ما. کی رفته تو اون زمان از کجا اطلاعات به دست آوردن که این انسان بوده؟ آیا فقط وقتی جمجمه و نمیدونم سایر استخوان‌های بدن شبیه باشه، آیا این دلیل کافیه برای اینکه مثلا این انسان بوده؟ با توجه به این همه دلائل قطعی که در همه کتب آسمانی این همه خدای متعالی که حرفایی زده که در عالم علم اثبات شده درستی این حرف، آیا با این همه آیات و روایات میتونیم که ما بازم قائل باشیم به این که انسان از ناقص داره میره به سمت کامل؟ ولو در ببینید باز یه چیزی عرض بکنم، خدای متعال که قدرت بی نهایت داره، این هر عقلی میگه اگر بیافریند از ناقص میافریند؟ آیا جسم انسان اتفاقا یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم، اتفاقا داره یه چیز دیگه الان اتفاق میفته، دارن میفهمن سیر تکاملی در جسم انسان صورت نمیگیره، اتفاقا در جسم انسان داره فرسایش پیدا میکنه، برعکس اون نظری که دارن میگن. امت های گذشته، کسانی که قبلا زندگی میکردن، اینا بسیار قد بلندتر، تنومندتر و هیکلی تر بودن. روز به روز انسان خب تکامل اینه که بزرگتر و درشتر و بهتر بشه دیگه. روز به روز انسان داره قوای جسمیش تحلیل میره. کسانی بودن قبلا خیلی قد، یعنی تجربه نشون میده، تجربه علمی، که گذشتگان خیلی قوی تر از ما بودند در جسمشون. قرآن هم میگه، اینه قبول داره، قرآن بیان میکنه که خیلی قوی تر بودن، قدهای بلند. حتی درباره نسل زمان آدم الان به این نظر رسیدن که بیش از 10 متر بوده قد انسان.
استاد ما فیلم دیدیم تلویزیون در افغانستان، تلویزیون نیست، نشان میداد قبر هابیل و قابیل در هندوستان که اشتباه نکرده باشه، قبر هر کدام 32 متر بود توی
من دیدم. ولی اینطوریه که واقعا انسان قدش خیلی بزرگ، بعد کم کم داره اتفاقا فرسایش پیدا میکنه هرچی جلوتر میره زمان. خب اگر از این نظریه تکامل درسته، باید چی بشه؟ باید الان هرچی میره جلوتر متکاملتر بشه دیگه. چرا باید به سمت نقص بره؟ قدرت ها ازش گرفته بشه، ضعیفتر بشه. خب بگذاریم،
تاریخ خلقت انسان و دلیل بگین. مثلا شما گفتین ما شنیدیم که حدودا 7000 یا 8000
دلیل حدیث پیامبر خداست که آبایش رو، پدرانش رو پیامبر خدا ذکر فرموده تا رسیده به آدم، و میزان بله و میزان عمر هر کدوم هم تقریبا مشخصه. دقت فرمودید، پیامبر خدا آبا خودش رو، اجدادش رو تا آدم ذکر فرموده است. این یک روایت کاملا معلوم و روایت صحیحی است و مستندم هست. بله، سلسله راویانی که این روایت رو نقل کردن معلومند و ظاهرا مشکلی ندارن. بنابراین با توجه به تاریخی هم که حالا ائمه بیان کردن که آقا قبل از این پیامبر کی بود، قبل از او کی بود، اول کی بود، بعد چی شد، با توجه به اینها میشه یک حساب سرانگشتی تقریبا دقیقی کرد که تا آدم ما چقدر فاصله داریم. علاوه بر این که الان علم هم میتونه اثبات بکنه که مثلا فرض کنه همین الان اگر قبر هابیل و قابیل مشخص باشه، علم هم میتونه اثبات بکنه چند ساله. دقت کردید؟ حالا به هر حال اون چی که معروف و مشهور است بین 7000 تا 8000 سال این نسل آدم. حالا اگر گفتیم ما که قبول نداریم، اما اگرم باشه، میگیم اگرم انسان‌های دیگر بودن، بله اونها منقرض شده نسلشون، و به همین دلیل هم اتفاقا ما میگیم که انسانی نبوده، چون اگر خدا انسانی خلق کرده اولا باید میگفت، در روایات باید میفرمودن، به ما نگفتن، در قرآن باید میفرمون، در قرآن به ما نگفته که اصلا قبل از آدم کسی وجود داشته و بوده، در سایر کتب آسمانی هم نگفتن، و ما اعتمادمون به قول حضرت حق خیلی بیشتر است از اعتمادی که بخوایم به چهار تا دانشمندی که تحت تأثیر حکومت‌های سیاسی این حرف رو میزنن. ببینید خود نظریه داروین تا 50-60 سال پیش تو آمریکا حتی قابل طرح نبود، به عنوان یک نظریه سخیف در دانشگاه ها ازش نام میبردن و کسی جرأت نداشت، ممنوع هم بود بیانش. اما بعد که دیگه جهانخواران دیدند برای جهانخواری باید دین رو از بین ببرند و پایه دین شناخت انسان است، گفتن باید انسانیت رو از انسان بگیریم تا متدین نباشد تا بتونیم سوارش بشیم. بعد شروع کردن دیگه نظریه بست گسترش دادن. خب و اما حالا گفتیم شیطان بنای این داره که در زمین تمدن‌های مادی ایجاد بکنه، تمدن‌های طاغوتی. خب خدای متعال بهش مهلت داد و ابلیس میخواد از این مهلت سوء استفاده کنه، قبل از اینکه زمان ظهور برسه همه جهان را در کام تمدن مادی فرو ببره. خب اولین تمدن مادی رو با استفاده از روش نسخه بدل سازی ایجاد کرد. تمدنه، ببینید گفتیم تمدن مادی بت‌ها بر پایه جلوه‌های ظاهری. در تمدن بت‌ها فاکتورهایی که برای مردم اصل قرار گرفته بود این فاکتورها بود، شکل و حجم و صدا و بو و رنگ و تعداد و اینهایی که در بت جلوه‌گر بود. و عرض کردیم در اون زمان همه ی هم و غم مردم حرکت به سمت این ظواهر بود، غافل از فضائل و صفات الهی شدن، غافل از روح خودشون شدن، به تن پرداختن. خب و من خواهش می‌کنم دقت بکنید، بت پرستی فقط این نیست که سنگ و چوب را بپرستی، بت پرستی اینه که هر کسی را به خاطر ظاهرش بهش گرایش پیدا کنی، این میشه بت پرستی. ولو یه انسان باشه تازه بدتر خطرناکتره. شما به خاطر مثلا ظاهر یک بازیگر یا بازیکن یا یه انسان، به خاطر هیکلش، به خاطر صداش، به خاطر مثلا اتروبوش، به خاطر رنگش و ظاهرش، به خاطر اینکه تعداد مثلا اینجور آدم ها زیاده یا عده و عدهش زیاده، طرفداراش زیادند، به این خاطر کسی رو ستایش کنی و گرایش بهش داشته باشی، این میشه بت‌پرستی. که امروز اینو بت‌پرستی الان وجود داره. بله بت سنگی و چوبی نیست اما این بت هاست. خب این تمدن بت ها که شکل گرفت به اوج رسید، خدا حضرت نوح رو فرستاد و حضرت نوح این تمدن را خونسا کرد. خونسا کرد یعنی چی؟ به مردم نشون داد که این ظواهر هرچی هم که زیبا باشد، ظاهر زیبا هنگام بحران ها هیچ کاری برای انسان نمی کنه. و خدای ما قدرتمند بود، قدرت بی نهایت خدا را نشون داد. خب کشتی سوارها اومدن پایین و نجات پیدا کردن، مدت ها زندگی میکردن، در فکر و ذهنشون همه این بود که بله خدای ما چه قدرتی داشت و برای این خدا یا در راه رسیدن به این خدا زندگی میکردن. ابلیس دوباره در فرصت در کمین فرصت نشسته که نوح از دنیا بره، بیاد سراغ نسل نوح و وسوسه کنه و همین کارو کرد. ببینید خدا درباره یهود میگه چتون شده؟ شما چرا؟ شما که از ذریه کسانی هستید که ما در کشتی نوح نجاتشون دادیم، ذریت من حملنا، شما چرا؟ این نشون میده که ببینید همیشه شیطان نمیره سراغ گروه شکست خورده، میره سراغ گروه پیروز. از درون اونها باز عده و عده و افراد خودش انتخاب میکنه. ببینید مثلا شاه که شکست خورد در ایران، استکبار و شیطان نرفته که سراغ سلطنت طلبات، چون اونا مهره سوخته شدن، میاد سراغ انقلابی ها، از درون انقلابی ها مهره ایجاد میکنه برای خودش، مهره تربیت میکنه. که از درون خود انقلاب افرادی به جان خود انقلاب بیفتند و همینطور هم شد دیگه، اینطوری. و اونجا هم همینطور شیطان از درون این کشتی سوارها، بله، نسل جوان یا بفرمایید نسلی که نپخته بودن، دین رو کامل نفهمیده بودن، نمیدونستن که اون خدایی که نوح میگه قدرت داشت، قدرت بی نهایته، با اینکه نوح تأکید کرده بر بی نهایت بودن قدرت، ولی اونا دین رو ناقص گرفتن، فقط قدرت رو دیدند و بی نهایت بودنش رو صرف نظر کردن. و اینجا ابلیس اومد بهشون وسوسه کرد و این پروسه نمرود سازی را ابلیس شروع کرد. نمرودها پادشاهان قدرتمندی روی کار اومدن که بعد این نمرود آخر همه قدرت‌ها در دستش بود و با این شعار هم مورد پرستش و پذیرش مردم قرار می گرفتن که من خدا هستم چون قدرتمندم. و این همون حرفی است که پدرمان نوح گفت. نوح گفت خدا قدرتمند است، پس من هم چون قدرتمندم خدا هستم. تمام شد. خب مردم هم گاهی از روی طمع، بعضی از روی ترس میپذیرن دیگه. تهدید و تطمیع دو ابزار طاغوت هاست، علاوه بر جهالت و سادگی و ترسی که در مردم است، اینها با هم دست به دست هم میده و یک طاغوت در یک جامعه پذیرفته میشه. خب نمرود پذیرفته شده بود، حالا برای بعضی ها بالاختیار، برای بعضی ها اجباراً، ولی این گونه بود واقعا که نمرود یک حاکمیت خیلی قوی داشت. حضرت ابراهیم میاد مبعوث میشه، خدا او رو به سمت نمرود میفرسته، با نمرود محاجه میکنه. نمرود تو میگی خدا هستم، تو دروغ میگی. ربی الذی یحیی و یمیت، خدای من کسی است که میمیراند و زنده میکند، یعنی مرگ و حیات به دست اوست، یعنی منبع بی‌نهایت حیات است. نمرود گفت انا احیی و امیت، منم میمیرانم و زنده میکنم. دستور داد یه نفر رو از زندان آزاد کردن، یه نفر رو کشتن. گفت ببین اون یه نفر رو که آزاد کردم حیات بخشیدم، اینو که کشتم اینو مرگ بهش دادم. چی میگی؟ منم خالق موت و حیاتم. حضرت ابراهیم دید نه، این نمرود خودش به تغافل زده. آن چیزی که ابراهیم مد نظرش بود چی بود؟ این که خدا قدرت تکوینی داره، تکوینن حیات میبخشه، تو با قدرت سیاسیت حیات کسی رو میگیری و این یکی آزاد میکنی. قدرت سیاسی نسخه بدل شده برای قدرت تکوینی خدا. خدا قدرتش تکوینیست و تو سیاسی، چطور اینو به نمرود بفهمونه؟ دید نمرود نمیخواد بفهمه. حضرت ابراهیم یه چیزی ازش خواست، فرمود ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، خدای من خورشید رو از مشرق طلوع میده و از مغرب غروب میده، تو به عکس این انجام بده فردا. اگه تو میگی خدا هستم باید قدرت تکوینی داشته باشی، قدرت تو خیلی زیاده، اما قدرت سیاسی، قدرت تکوینی یه ذره هم نداری. فبهت الذی کفر، قرآن میگه مبهوت شد این کافر، نتونستی چی بگه، آبروش رفت تو کاخ. اینجا در کاخ پیش وزرا و اینا بود، حالا باید آبروش در بیرون هم بره، پیش مردم هم باید آبروش بره. این خدای پوشالی که هیچ قدرتی نداره، خدا نشون بده ضعفشو پیش مردم. ابراهیم باید بهش بهانه بده. خب خدا به ابراهیم دستور میده در روز عید برو همه بت‌های اینها رو بشکن. بت‌هایی که اون روز مردم میپرستیدن بت بود، اما مثل زمان نوح پرستیده نمیشد. زمان نوح میگفتن این خودش خداست، اما در زمان نمرود مردم اینو قبول داشتن که خدای آفریننده وجود دارد. زمان نوح میگفتن این بت آفریننده است. زمان ابراهیم یه پله جلوتر بودند. این که خدای آفریدگاری وجود دارد که قدرتش زیاده اینو قبول داشتن، چون نمیتونن که حادثه کشتی نوح را انکار کنن، که حادثه طوفان را نمیتونن انکار کنن. این قطعا مستند است به یه خدای بی نهایت. حالا حرف نمرود چیه؟ نمرود خدا را قبول نداشت یا مدیریت خدا رو میگفت مال منه. ببینید شرک در زمان حضرت نوح شرک ذاتی داشتن، اینجا شرک صفاتی بود، یعنی یک کسی رو شریک خدا قرار دادن در صفاتش نه در ذاتش. میگه آقا خدا درسته، نمرود میگه میدونم خدا هست، خدای خالق آفریننده، ولی تدبیر امور دنیا دست کیه؟ دست منه، من خدای زمینم، اون خدای آسمان هاست. پس اصل وجود خدا را قبول دارن و این به خاطر کاریست که نوح کرد. و نوح موفق شد یا نه؟ یه پله رو اثبات کرد که خدایی هست. این اصلا میگفتن غیر از این بود چیزی نیست. حالا ابراهیم باید پله دوم اثبات کنه که آن خدایی که نوح اثبات کرد که هستش، که خدای بی نهایته و قدرت بی نهایت داره، باید ابراهیم اثبات کنه که در صفات هم هیچ شریکی نداره. مدیریت عالم را به دست کسی جز خودش نداده. خب حالا جناب نمرود تو مدیریت داری؟ میتونی خیلی کارا بکنی؟ بکن ببینم. بت‌ها رو شکست حضرت ابراهیم. میدانست که نمرود اون رو با آتش میندازه و میدونست که نمرود خیلی عصبانی میشه. نمرود رو خشمگین کرد. نمرود گفت خب ابراهیم رو بسوزونید، آتشی فراهم کنید خیلی قوی که عبرت همه باشه. 3 سال هیزم جمع میکردن، هم عوامل حکومت هم مردم. 3 سال آتشی به این حجم تقریبا اونچه که در روایت میگه چندین فرسخه، یه محیط 24 کیلومتری را تقریبا اینها پر از هیزم کردند. 24 کیلومتر مربع مثلا هر کدوم 6 کیلومتر مثلا یه چیزی، یه همچین فضایی رو پر از هیزم کردن. 3 سال همه مردم و حکومتی ها هیزم جمع میکردن، 3 سال تموم. خب اون زمان هم که جنگل ها بودش، جنگل ها و چوب زیاد بود دیگه، یه جنگل بزرگ پر از هیزم درست کردن. بعد نمرود تو این 3 سال دستور داد برای خودش یک برج و باروی بلندی بسازن که از اون بالا نگاه کنه سوختن ابراهیم رو. وقتی اینا هیزم‌ها رو آتش زدن و دیدن که عجب حرارتیه، نمیتونن حالا برن جلو، ابراهیم کی بره بندازه؟ خودش که نمیتونه بگیم با پا خودت برو، که از شاید صدها متر نمیتونن برن جلو. مثل سوختن جنگل هم نبود ها، هیزم‌های متراکم بود. در جنگل تراکم انقدر زیاد نیست، خیلی حرارت داره، جوری که نمیتونن برن جلو. ببین چند وقت این آتش میسوخته. ابلیس اومد سراغشون، ابراهیمو چطور بندازید؟ کاری نداره، منجنیق سازی یادشون داد. فوری یادشون داد که اینا منجنیق بسازند و منجنیق ساختند، شاید ظرف 1 روز 2 روز یا 3 روز. بعد ابراهیمو دستشو بستند، تو منجنیق انداختند و پرت کردن مثل آتش. بله چند روز؟ قطعا اینجوری 1 ساعته که منجنیق نمیسازن که. بله این آتش حتما 1 ماه میسوخته، این همه هیزم. حتی اگر که این همه آتش شعله هاش مثلا تو 1 هفته 2 هفته تموم شه، زغالش و خاکسترش خیلی سوزاننده است، میمونه شاید تا 1 ماه. خب بعد حضرت ابراهیم سالم در اون آتش افتاد و به سلامت اومد بیرون. نمرود داره میبینه، مردم دارن میبینه، دختر نمرود داره میبینه از اون بالا. گفت بابا تو دروغ میگی، خدایی هر کس خدایی برمیگزیند باید چون خدای ابراهیم باشه. ببین چجوری مدیریت کرد براش. تو با این همه سیاستت و تدبیرت، با این همه قوایی که داشتی که این همه هیزم جمع کردی، باز نتونستی به ابراهیم هیچ آسیبی برسونی. ببین پس ابراهیم درست میگه، خدای ابراهیم مدیر و مدبر است، تو مدیر و مدبر نیستی، تو حتی نتونستی از لشکر خودت استفاده کنی برای آسیب رساندن به کسی. قدرت نمرود هم تموم شد، نمرود هم رسوا شد. ابراهیم نشون داد که اینطور نیست که هر کسی قدرتی داشته باشه ولو در این حد قدرت نمرود بتونه ادعای خدایی کنه. میخواستن نشون بدن که ما، میخواست قدرتشو نشون بده، میخواست قدرتشو نشون بده که ما با چه آتش خطر میخواست واقعا وحشت ایجاد کنه در بین مردم، میخواست جهنم رو درست کنه به قول معروف، وحشت ایجاد کنه، اما این هیچ تأثیری نذاشت. تازه این به نفع ابراهیم شد، نفع ابراهیم شد، تمام شد. نمرود پایه های حکومتش سوس شد، دوباره این تمدن هم نابود شد. ابلیس دید عجب دیگه، اگر بعد از او دوباره یک کسی بیاد بگه من چون قدرتمندم خدا هستم، کسی میپذیره؟ میگن دیگه قدرتت از نمرود که بیشتر نیست. او نتونست کاری بکنه، خونسا شد دیگه، تموم شد. تو ذهنها فرو ریخت پایه هاش، تا دولتش هم کم کم رو به زوال رفت و نابود شد. خود نمرود رو هم خدا، البته نمرود گفتیم خدا رو قبول داشت، اومد یه روز گفت خدایا حالا که اینجوری سپاهتو بیار تا با سپاه هم بجنگه، چون سپاه نمرود خیلی بزرگ بود. خدا توسط ملکی در قالب پیرمردی به او خبر داد که فلان روز سپاهتو بیار در فلان بیابان. نمرود سپاهشو آورد، بعد دید هیچ کی مقابلش نیست، خندید، خدا رو مسخره کرد، گفت ترسیدی چی شد؟ یه مرتبه دید شبحی داره میاد، یه توده های سیاهی مثل ابر داره به سمتش میاد، پشه هایی که خدا فرستاده، با ریزترین موجود خدا میخواد حالا حساب قلدرترین موجود اون روز رو برسونه. خب این پشه ها اومدن، هر کدوم رفتن تو سوراخ بینی یکی از این لشکریانش، همه نابود شدن. یکی هم رفت تو بینی خودش و هی رفت بالا خورد. و حالا اینا چه کار میکرد؟ این پشه چه خاصیتی داشته و چجوری فعالیت میکرد که میره تا برسه به مغز او، راه پیدا میکنه به مغزش و این بعد محکم میزد تو سر خودش تا این پشه دست از کار بکشه. در تاریخ میگن که هر کسی مقرب تر بود نزد نمرود تا یه مدت زیادی که محکم تر بزنه، و اینطوری باد کلش و غروری که تو مغزش بود خالی بشه. و خدا نشون داد که ما اگر بخوایم قدرت نشون، قدرت نمایی کنیم، با ریزترین موجوداتمون قدرت نمایی میکنیم. نه بعد از مدتی، بله بعد از مدتی، بله تا عبرت بشه، تا زجر بکشه. بله پشه ای را امر فرمودم که خیز خاکشن در دیده خودبین بریز، تا نماند باد عجبش در دماغ، تیرگی را نام نگذارد چراغ. خب این تمدن نمرودم فرو ریخت. حالا شعار دولت پیروز و شعار گروه پیروز چی شده بود؟ دیدید که خدای ما قدرتش تکوینی بود، قدرت نمرود سیاسی بود. خدا باید قدرت تکوینی داشته باشه دیگه، کسی که قدرت تکوینی نداشته باشه نمیتونه بیاد بگه من خدا هستم. حالا شیطان چه کند؟ باید بیاد در چشم مردم یه نفر رو نشون بده، یه طاغوتی بیاره که مردم خیال کنند او قدرت تکوینی دارد. کیا؟ سلسله فرعون ها. از این به بعد تو این بستر فرعون ها شکل گرفتن، پادشاهانی که دستی در سحر داشتن. و کی سحر به اینها آموزش داده بود؟ خود شیطان، خود شیطان و ابلیس سحر به اینها آموزش میده که از راه سحر تصرف کنن در تکوین عالم و به مردم بگن ما قدرت تکوینی داریم. و مردم هم که نمیدونن قدرت تکوینی و سحر چه تفاوتی با هم داره، زود میپذیرن و پذیرفتن. فرعون گفت بله، دیدید ابراهیم گفته است که، حالا این فرعون که میگیم یه فرعون نیست، بازم یه سلسله است. ابراهیم گفت باید خدا قدرت تکوینی داشته باشه، ما هم قدرت تکوینی داریم، تصرف در عالم میکردن. تصرفاتی که مردم گمان میکردن اینا تصرفات تکوینی است، کم کم به عنوان خدا پذیرفته شدن. تا این فرعون بزرگ آخرینشون بود که دیگه به عنوان خدای مطلق در اون زمان حاکمیت میکرد و دست قوی هم در سحر داشت. خب پایه حکومتش هم جلوه های تخیلی بود، سحر و سیاسی کاری و ثروت و زرنگی و شانس و خلاصه. خودش هم معروف بود که آدم زرنگیه، خیلی شانس داره، سیاست هم خیلی بلد بود، سحر هم که دیگه ماهر بود. مردم گفتن بله این همون خداییست که ابراهیم میگفت، نسخه بدل دوباره. و خدا این دفعه کیو فرستاد؟ حضرت موسی کلیم الله را. سومین پیغمبر اولوالعزم، تا سومین طاغوت را، تا سومین تمدن مادی آشکار را از بین ببره. از بین ببره، نه که نابودش کنه، خونسا کنه، آبروشو ببره. و همینطور هم شد. حضرت موسی اومد، خب به فرعون گفت خب تو چی بلدی؟ تو سحر بلدی؟ تصرف میکنی؟ خب بفرما بیا ببینم تصرف کن. فرعون خودش با دست خودش همه مردم رو جمع کرد، گفت بیایید تا من نشونتون بدم که من خدا هستم. و این موسی دروغ میگه که با من در افتاده، که میگه خدای دیگری هست. خب فرعون وقتی دید که موسی عصا میندازه رو زمین، اژدها میشه. ببینید معجزه های پیامبران متناسب با انحرافی بوده که در آن زمان بوده. موسی چرا عصا رو میندازه تا اژدها بشه؟ تا نشان بدهد که قدرت های تو، سحر تو تخیلی است، ولی کار من واقعی است. خدا به من این قدرت داده. پرستش خدای بی نهایت که قدرت تکوینی واقعی داره به من این قدرت رو داده و تو نداری. فرعون گفت چرا؟ منم نشونت میدم. بزرگترین ساحرانش و ماهرترین رو آورد در پیشگاه مردم، همه هم مادن دارن میبینن. خب انقدر اینا قوی بودن که موسی ترسید، گفت نکنه من، نه اینکه پیروز نشم، گفت نکنه سحر اینا انقدر قوی باشه که مردم نتونن تشخیص بدند فرق سحر را با فرق کار من. سحر تخیلی است و کار من واقعی است. خدا گفت نترس. اونا انداختن تنابهاشون و مثل مار شد و حالا از تنابهایی که به جیوه آلوده کرده بودن به شکل مار در آورده بودن، بماند که این تنابها خلاصه تحرک داشتن و مردم ترسیدند. حالا خدا به موسی گفت تو بنداز. موسی عصاش انداخت، ماری و افعی شد که فاذا هی تسعا، ماری شد که تمام این مارهای اونها رو بلعید، تنابهای اونها رو بلعید و دوباره به شکل عصا شد در دست موسی. خب حالا اولین کسی که ایمان آورد کی بود؟ خود ساحرا. چرا؟ چون تفاوت سحر را با واقعیت فهمیدن. فهمیدن این دیگه چشم‌بندی نیست. وقتی ساحرها ایمان آوردن کار تموم شد، موسی پیروز شد. همه مردم گفتن بابا راست میگی، ما که نمیفهمیدیم، ساحرها فهمیدن. موسی راست میگه، قدرت های فرعون پوشالی است و تخیلی است، قدرت خدا باید واقعی باشد. و کار موسی کار درستی بود، کار واقعی بود، تخیل در کار نبود، واقعا مار شد، واقعا بلعید. با اینکه فرعون تهدید کرد ساحرها رو که دست و پاتون رو میبرم، زجرتون میدم، شکنجه میدم، گفتن ما دست از ایمانمون بر نمیداریم، ما یه چیزی پیدا کردیم که تازه پیداش کردیم، ما خدا رو تازه پیدا کردیم. فقط ما انتقاض، هر چی میخوای قضاوت کن، ما تازه فهمیدیم عالم آخرتی هست، تازه فهمیدیم خدا مالک یوم الدینه. تو دنیا ما رو تکه تکه کن، تو که نمیتونی آخرت ما رو از ما بگیری. ببینید چه ایمان قوی و راسخی پیدا کردن. اولین شهدای راه حکومت موسی بودن. بله بعد موسی به هر حال این حکومت فرعون که خونسا شد و کم کم پایهاش فرو ریخت و بعدم در اون دریا غرق شد، دیگه تمدن فرعون از بین رفت و موسی تمدن الهی برپا کرد. اولین برپا کننده تمدن الهی به صورت رسمی موسی است. حضرت ابراهیم هم تمدن الهی داشت ولی به شکل کوچک در شهری فقط، اما موسی در یک کشور تمدن برپا کرد، تمدن الهی که رسمی بود دیگه، حکومت رسمی. و خب دیگه بازم شیطان شکست خورد، دیگه شیطان نمیتونه دوباره یه نفر دیگه بیاره با سحر بگه من خدا هستم، دوباره شکست خورد. سه هیچ به نفع خدا. و حالا گام بعدی چیه؟ گام بعدی چیه؟ شیطان باید چیکار کنه به نظر شما؟
پزشکی، علم.
باید یه چیزی نشون بده که واقعیت داشته باشه، یه قدرتی که اثرگذار در تکوین و واقعیت هم داشته باشه. حالا میاد از همان پیروان موسی شروع میکنه. موسی خودش علوم را به اینها یاد داد، تمام علومی که الان هست در دست صهیونیست‌ها و در دست بنی اسرائیل، این همه از زمان موسی. موسی خیلی چیزا به اینا آموزش داد، اما اینها آموزش‌های موسی رو گرفتن، کم کم رسیدن به طب قوی و به یک تکنولوژی برتر. بعد ابلیس اومد وسوسه کرد که بله آقا اینجا شرک نظری تولید کرد. درسته اینها خدا رو به ظاهر عبادت میکردن، ولی در نظر و در فکرشون مشرک بودن و علم رو منشأ اثر میدانستند، کبر رو منشأ اثر میدانستند. خب ابلیس وسوسه کرد و اینها هم پذیرفتن که آقا ما خدا میخوایم برای اینکه بیمارامون رو شفا بده. وقتی خودمون تب داریم چه نیازی به خدا داریم دیگه؟ ما خدا میخوایم که زندگیمون رو بچرخونه. وقتی کارخونه داریم زندگیمون میچرخه، غذا تولید میکنه برای ما، وسیله تولید میکنه، برای چی دیگه دنبال خدا بریم؟ حالا خدا رو فقط در قالب یک نماز، اما در ذهنشون اون ارزش و اون برتری رو برای چی قائل بودند؟ ببینید در این زمان، در زمان بت‌ها گفتیم همه به سمت چی می‌رفتند؟ اینکه ظاهرشون اصلاح بکنن و ظاهراً شکل انسان داشته باشن. در زمان نمرود جامعه به سمت چی می‌رفت؟ به سمت اینکه یا ارتباط با نمرود پیدا کنن یا خودشون دارای قدرت بشن. رشد خودشون در این می‌دیدن. در زمان فرعون مردم رشد خودشون در چی می‌دیدند؟ باز نه در صفات خدا، بلکه در یادگیری سحر و سیاست و زرنگ بودن و ثروت اندوزی. اینا فاکتورهای رشد بود در زمان فرعون که برای همه مردم هم تقریبا به نوعی جا افتاده بود، فرهنگ شده بود. حالا در زمان صهیونیست ها جامعه چی شد بعد از فرعون؟ وقتی این صهیونیست ها روی کار اومدند، صهیونیست کیه؟ اینو تعریف بکنیم. صهیونیست کسی است که، ببینید، صهیونیست کسی است که دین را به عنوان ابزار برای رسیدن به خواسته های خودش قرار میده و در واقع همون تفکر ابلیس رو داره. صهیونیست کسی است که میگه بله خدا هست، دین هست، اما دین ابزار رسیدن به دنیاست، در حالی که خدا میگه دین ابزار تکامل است. اینا دین را ابزار رسیدن به دنیا میدانند و از دین اینگونه استفاده میکنن برای ظلم بر دیگران و ابزار رسیدن به دنیا. خب از همون زمان هم شکل گرفتن ها، تفکر صهیونیستی از زمان موسی شکل گرفت. حالا اینکه خدای متعال چرا انقدر نام موسی رو در قرآن میاره میدونید برای چی؟ برای اینکه اولین حکومت دینی است، اولین تجربه حکومت دینی چالش های زیادی داره. خدا این چالش هاشو گفته برای ما که تمدن های الهی بعدی مواظب باشن در مقابله با این چالش ها حواسشون باشه. 5 تا 6 تا چالش رو در مقابل حکومت موسی خدا میگه که حالا بماند. خب صهیونیست ها غلبه پیدا کردن بعد از موسی با ابزاری به نام طب و تکنولوژی و میگفتن دیگه خدا میخوایم چیکار کنیم. ظاهرا خدا رو قبول داشتن، اما رشد خودشون رو در این نمیدیدن که به سمت صفات خدا برن. رشد خودشون رو به چی میدیدن؟ تفکر و فرهنگ جامعه رو چیکار کرده بودند؟ به این سمت انداختن که هر کس میخواد رشد کنه، رشدش در این نیست که تقوا داشته باشه، رشد در این است که طب بلد باشید یا تکنولوژی و صنعت بلد باشید. و هر کس اینا رو بلد نبود، ولو اینکه تمام صفات خدا رو هم داشت، این آدم رشدی یافته ای نیست. این تفکر در اون زمان شکل گرفت. بعد خدا کیه فرستاد؟ این تفکر رسید به اوج خودش در آن زمان. خدا حضرت عیسی روح الله را علی نبی جناب آله و علیه السلام را فرستاد. عیسی چی گفت؟ گفت ببینید من یه آدم آسمان جلی هستم، نه در دانشگاه های شما تحصیل کردم که تکنولوژی و طب یاد بگیرم، نه چیزی. من فقط چیکار کردم؟ روح الله شدم، روحم را آراسته کردم به صفات خدا. خب شما چی دارید؟ صنعت دارید که کارخونتون رو میچرخونه؟ خیلی خوب. صنعت شما میتونه چی درست کنه؟ 4 تا وسیله، 4 تا قاشق چنگال و نمیدونم ملاقه و این چیزا. من حیات ایجاد میکنم. پرنده از گل میساخت، فوت میکرد، پرنده پرواز میکرد. دقت کردید؟ بعد گفت کارخونه شما میتونه اینجوری حیات ایجاد کنه؟ نمیتونه. الان هم که صنعت انقدر پیشرفت کرده، هنوز یه مگس، یه پشه نتونستن درست کنن. عیسی گفت ببینید کسی که با خدا ارتباط داشته، کسی که متصل به خدا باشه به اینجا میرسه. شما خودتون رو متصل کردید به علم، راه رشد خودتون رو در علم دیدید، به کجا رسیدید؟ طبتون به کجا رسیده؟ یه بیماری سرماخوردگی، دو تا سلفه و دو تا نمیدونم شکستگی نجات میدید و ترمیم میکنید؟ مرده میتونه زنده کنید؟ نمیتونه. من مرده زنده میکنم. کور مادرزاد میتونه شفا بدید؟ من شفا میدم. فلج مادرزاد شفا میدم. طب و تکنولوژی امروز هیچ وقت به اینجا، هزار سال دیگه هم پیشرفت کنه، ده ها هزار سال دیگه باز به اینجا نمیرسه. عیسی دست برتر خودشو نشون داد، برگ برنده رو گذاشت رو میز. اینا دیدن بله، حرفی برای گفتن ندارن، چاره ای ندن جز این گفتن عیسی رو بکشید. همشون همینطور بودن دیگه. وقتی که شکست میخورن تو ایدئولوژی میگن بکشیدش. خب اما خدا میگه اینا عیسی رو خواستن بکشن، ما عیسی رو نجات دادیم، عیسی رو بردیم بالا. چرا خدا عیسی رو نجات داد؟ چرا بقیه پیامبران نجات نداد؟ بقیه پیامبران رسالتشون تموم شده بود، عیسی رسالتش هنوز ناتمام است. رسالت عیسی تمام نشده. چرا؟ چون که عیسی باید بیاد روزی که تکنولوژی به اوجش برسه. اون زمان هنوز تکنولوژی به اوج نرسیده بود. قرآن میگه روزی عیسی میاد که اون وقت همه مردم بهش ایمان میارن. کیه؟ بعد از ظهور امام زمان عیسی برمیگرده و در زمانی که طب و تکنولوژی به اوج خودش رسیده، اون وقت میگه دیدید شما با طب و تکنولوژی رشد نکردید، انسانیتتون نابود شد، دیدید راه همان بود که من گفتم، حالا به مهدی ایمان بیارید. وقتی همه اروپایی‌ها ایمان میارند، عیسی از دنیا میره و حضرت مهدی بر جنازه‌اش نماز میخونه، چون رسالتش دیگه تمام میشه. چون اونا اون روز اگه بهشون میگفتی آقا طب و تکنولوژی شما رو رشد نمیده، شاید میگفتن چی؟ هنوز طب و تکنولوژی انقدر رشد نکرده، اگه به جای بالاتر برسه بشر رو رشد میده، خیلی هم رشد میده. حالا میفهمن که نه، هیچ رشدی هم نداده. انسانیت رو تازه، این طب داره انسانیت رو نابود میکنه، این صنعت داره انسانیت رو نابود میکنه. واقعا این صنعت داره، این تکنولوژی داره انسانیت رو، هم جسمش و هم روحش رو داره له میکنه. طب صنعتی هم همین، طب شیمیایی هم همینطوره، هم جسم انسان هم روح انسان رو داره نابود میکنه. و بیایم جلوتر. خب حالا عیسی چی گفت که اینا خونسا شد؟ گفت آنچه که شما ندارید و اون اتصال با قدرت بی نهایته. شما در طب و تکنولوژی منبع تمام کارهای درست واقعیه کاراتون، اما شما ارتباط با اتصال با بینهایت ندارید. من پشتوانه دارم، پشتوانه من الله است، یک پشتوانه معنوی دارم، پس دست من از شما برتر است. پس وقتی ما میگیم انسان باید در مسیر خدا حرکت کنه، برای اینه که برسه به این پشتوانه معنوی که باز به بینهایت دسترسی پیدا کنه. خیلی خوب. خوب تمدن صهیونیستان فعلا اون زمان خونسا شد، تا اینکه بعد تمدن جاهلیت شکل گرفت در شبه جزیره عربستان. این تمدن قوی ترین تمدن است. حالا به نوع از نوع خودش وجود نداشته قبلا. این تمدن، تمدن فرهنگی است. ابلیس آخرین تمدنی که ایجاد کرد در جهان این تمدن فرهنگی که خیلی قویه. ابزارهاش هم فرهنگیه، شعر و ادبیات و موسیقی، ریاست، نژاد، جنسیت، معنویت کاذب. اینا چیه؟ در اون زمان جامعه به اینجا رسیده بود که میگفتن آقا راه رشد این است که شعر و موسیقی بلد باشی، ادبیات بلد باشی، ریاست داشته باشی، نژادت برتر باشه، جنسیتت برتر باشه، و همه اینو باور کرده بودن. این دیگه آخرین ابزارهای شیطان است، ابزارهای فرهنگی قوی ترین ابزارهاست. حالا من یه خلاصه کنم. و اما خدای متعال چیکار کرد؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر خدا اومد، یک فاکتور معرفی کرد برای برتری، فاکتور تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و خودش معجزه نشون داد. چه معجزه‌ای نشون داد؟ معجزه پیامبر قرآن بود. ببین معجزه هم معجزه فرهنگی است، نمیاد دیگه عصا اژدها کند، نمیاد مرده زنده کند. چون ابزارها فرهنگی است، معجزه هم باید فرهنگی. فرهنگی باشه. خب غیر از قرآن چیه دیگه معجزه پیامبر؟ اطرت. قرآن و اطرت، هر دو، این دو معجزه. چون هیچ وقت این کارو نکنید که فقط معجزه پیامبر قرآن بدانید. اطرت نمونه عملی و عینی قرآن پیاده شده است، قرآن ناطقه، قرآن مجسمه. خب میگه ببینید، شما معیارهاتون برای رشد اینه، من معیارهایی که برای رشد انسان آوردم این کتاب، میتونید مثلش بیارید؟ این که میگه مثل این بیارید، نه اینکه کلمات مثل این بیارید، یعنی معیارهایی برای رشد انسان بیان کنید که تو اینجا نیومده باشه. یه نمونه بگید که بتونه انسان رشد بده، ندارید. و بعد شما به چی رسیدید؟ شما اومدید نسخه بدل ساختید از روی قدرت، از روی پشتوانه معنوی که عیسی گفته بود، از روی اون پشتوانه معنوی نسخه بدل ساختید. شعر و موسیقی و ادبیات و نژاد و جنسیت، اینا پشتوانه شما بود برای اعتبارتون؟ نه، این پشتوانه برای شما محبوبیت نیاورد. ببینید، من از راه تقوا و عمل به قرآن به محبوبیت رسیدم، شما به اون چیزا به محبوبیت نرسید. من شدم حبیب الله و حبیب خلق خدا. علاوه بر این، اطرت من، فاطمه دخترم، ببینید اولین معجزه پیامبر اون زمان حضرت فاطمه بود. فاطمه دخترم، ببینید، نه شعر و موسیقی و ادبیات و رقص بلده که شما اینا رو فاکتورهای رشد میدانستید، نه ریاستی، نه به نژادش می نازه، نه جنسیتش اون جنسیتی است که شما قبول دارید، جنس مردم نیست، زن است که شما زنده به گور میکردید، نه این معنویت کاذب و این پست‌های کاذبی که در ارتباط با خانه کعبه است داره. اما ببینید به محبوبیتی رسید که شد سیدت نساء العالمین. خب شما چی؟ فاکتورهای رشد شما کسی رو تا این حد رشد داده مثل فاطمه من؟ به کسی اینقدر محبوبیت بخشیده با اینکه سنش هم خیلی پایینه؟ شما پس دیدید فاکتورهای رشد شما که فاکتورهای رشد شیطانیست، اینا هم خونسا شد و واقعا خونسا شد و دیگه تموم شد. ابلیس وقتی پیامبر خدا مبعوث شد نعره زد، چون آخرین تیرش بود دیگه، دیگه تیری نداره در چنته، دیگه چی بیاد بگه؟ چه حرفی برای گفتن داره؟ چه فاکتوری برای رشد داره که بیاد معرفی کنه؟ همه این فاکتورهای رشدی که معرفی کرده همه از بین رفته، خونسا شده، بشر به پوشالی بودنش پی برده است. اما حالا یه راه داره. بعد از اینکه پیامبر پیروز شد و دین خدا پیروز شد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، چی شد؟ بعد از این ابلیس اومد، یه راه داره. راهش چیه؟ این شما بفرمایید. راه ابلیس چیه؟ راه دومش اینه که بیاد، بله؟
بتان استاد، از راه یعنی تمدنی که اسلام بزرگ درست کرده، یک تمدن دیگه ای را بسازه که
ظاهرش اینیه؟
دینی باشه و یک قسمتی از واقعیت باشه مثل بدل بسازه.
آفرین. ظاهرش دینی و باطنش کفر. ببینید، دوره انبیا تمام شد. دوره انبیا تمام شد، اما دقت بفرمایید، دوره انبیا چه درسی انبیا به مردم دادند؟ مهمترین درسش مبارزه با طاغوت‌های آشکار. روش خونساسازی طاغوت‌های آشکار رو به بشر یاد دادن. موفق و پیروز هم بودن یا نه؟ بله، هیچ نبی شکست نخورد. همه انبیا به هدف رسیدن. یعنی اون درسی که باید میدادن را دادن. اما ببینید، این دوره اول بود. دوره اول تکامل انسانه. دوره نبوت از آدم تا خاتم، دوره مبارزه با طاغوت‌های آشکار. دوره بعدی شروع میشه. دوره چون شیطان میاد این دفعه طاغوت ها رو و تمدن هاشو در پوشش دین میخواد ارائه بده، دوره چی میشه؟ طاغوت های پنهان. اینجا باید باز یه عده باشن که اینا رو رسوا کنن. لذا دوره ائمه دوره مواجهه با طاغوت های پنهان است. این دوره شروع میشه چون طاغوت های پنهان این دفعه یک مرحله جدیدی است از هجوم ابلیس. در پوشش دین خودشون رو عرضه می کنند. ببینید، طاغوت های پنهان در پوشش دین در دوره اول بعد از پیامبر، وقتی دین کامل شده، حالا شیطان می خزه در دوباره پوشش دین. دوره اول بعد از پیامبر چی شد؟ پیامبر گفته بود آقا به فضائل نگاه کنید. فضائل یک انسان اونو رشد میده. انسانی که دارای فضائل است باید حاکم شما باشه تا شما را رشد بده. مردم گفتن چی؟
ظواهر.
یه عده گفتن چی؟ ظواهر. نخیر، ما حاکمی انتخاب نمی کنیم که دارای فضائل باشد. که خدا در قرآن هم گفته اندهو علم الکتاب، کل فضائل و کل علم الکتاب پیششه، ما اونو نمیخوایم. حاکم باید کسی باشه که ظاهر دارد، ظاهرش بخورد به خلیفه بودن، ریشه بلندتری داشته باشه، عمامه بزرگتری داشته باشه، رفتارهای ظاهریش به خلافت بیشتر بخوره، سنش بالاتر باشه. علی جوان است، هیچی نداره علی، نه ریشه بلند داره، نه عمامه بزرگ داره، نه سوره بقره در نمازش میخونه، با مردم هم که میشینه بلند میشه خودشو خیلی نمیگیره، حاکم باید خودشو بگیره، با مردم شوخی نکنه. یکی از دلایلش این بود که علی با مردم غذا میخوره، شوخی میکنه، این نمیتونه حاکم باشه، حاکم باید کسی باشه که اینجوری نباشه. اینا البته بهانه بود. این دوره حاکمیت ظواهر به جای فضائل، اما در پوشش دین همان دوره بت پرستی است، توجه به ظواهر به کنار گذاشتن فضائل همونه، منتها در پوشش دین. این دفعه چون رنگ و لعاب دینی داره، سم کردن توی شکلات شیرین دارن به مردم میدن. دوره دوم حاکمیت قدرت و خشونت به جای رأفت و رحمت. دوره دوم باز علی میگه، خدا میگه بابا علی رأفت و رحمت داره، اما اینا میگن نه، رأفت و رحمت فایده نداره، باید حاکم خشن باشه. حاکم اونجا چی میشه؟ کسی میشه که خشنه، خشونت را در اسلام اعمال میکنه. که این دوره معروفه دیگه، خود حضرت امیر میفرماید در دوره دوم خشونت حکومت را اداره میکرد، حکومت را در حوزه خشونت قرار داد دومی. و همون روش چی بود؟ نمرود بود، اما در پوشش دین. همونه که مردم به جای اینکه دنبال فضائل باشن، دنبال چی بودن؟ رابطه با صاحبان قدرت. و باز دوره سوم شد دوره حاکمیت نیرنگ و سیاسی کاری به جای صداقت و شفافیت، همون روش فرعون اما در قالب اسلامی. سحر و سیاست دوباره حاکم شد بر جامعه، همون روش منتها در پوشش دین. و روش چهارمین دوره چی بود؟ در زمان معاویه حاکمیت صنعتی و اقتصاد محوری به جای تحکیم پایه‌های فضائل و توسعه اعتقادی، توسعه اقتصادی به جای توسعه اعتقادی. خدا میگه آقا توسعه اعتقادی داشته باشید، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. معاویه میگه نه، توسعه اعتقادی نیاز نیست، اول توسعه اقتصادی. خدا میگه اول توسعه اعتقادی، معاویه میگه اول توسعه اقتصادی. و مردم هم فریفته شدن، گفتن راست میگه آقا، توسعه اقتصادی که بهتره، که فریفته شدن. و در پوشش دین دوباره روش صهیونیست ها در جامعه حاکم شد، توجه به اقتصاد و طب و دانش فنی و صنعت به جای توجه به فضائل. اما چون در پوشش دین بود، این بار دوباره پذیرفته شد به خاطر ظواهر دینی. و اما پنجمین دوره، دوره یزید، همون دوره چیه؟ جاهلیت است. رسم و رسوم فرهنگ جاهلی دوباره حاکم شد، سگبازی، پاسور، قمار، شراب، اما در پوشش دینی. پاسور اسلامی، قمار اسلامی، شراب اسلامی، معاشقه اسلامی، همه چی در پوشش اسلام. کما که در دوره معاویه همه چی باز در پوشش اسلام خودش عرضه کرد. و این دوره ها رو کی خونسا کرد؟ کسی نبود در مقابل اینها. چرا؟ پنجتن آل عبا، خود پیامبر در مقابل اینها بود، حضرت امیر بود، حضرت فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، اینا رو خونسا کردن، که امام حسین این آخری یزید رو خونسا کرد. بعد دوره های بعدی چی شد؟ دوباره همینا دوباره از اول تکرار شد و پوشش دینی فقط زخیمتر می شد. اینا سعی کردن در دوره های بعدی پوشش دینی را زخیمتر کنن، چون پشت این سنگر باید. و ائمه چه کار میکردن؟ سعی میکردن که پوشش دینی اینا رو کنار بزنن، مردم بفهمن اینا دین ندارند، و همین کار کردن. حتی ائمه علیهم السلام گاهی مجبور شدن، همشون مجبور شدن با کشته شدن خودشون نشون بدن که اینها اسلام قرار قبول ندارن، انسانیت هم ندارن و مردم فهم. اونی که باید بفهمه فهمید ائمه درسشون رو خوب دادن یا نه. بله، علامت این که ائمه درسشون رو خوب دادن اینه که این همه شیعه الان در تاریخ وجود داره با این بصیرتی که دارند. اگر ائمه درسشون رو خوب نداده بودن امروز انقلاب اسلام ایران شکل پیدا نمی‌کرد. نتیجه این که ائمه پیروز شدن وجود انقلاب اسلامی ایران است. حکومت شیعی که بر همون معیارهایی که ائمه دادند منتها باز بله قطعا در هر حکومتی دوباره ابلیس رخنه میکنه یا نه؟ در این حکومت هم رخنه کرد. در این حکومت هم کسانی باز کنار امام اومدن از اول که فی قلوبهم مرض بود، در دلشون طمع به قدرت داشتن، یا کسانی بودن که اسرائیل اینها رو از قبل آماده کرده برای اینکه بیان تو این انقلاب فتنه کنن. خودشون نشون دادن دیگه، خودشون نشون دادن. بازم هستن که بعض در دوره‌های بعدی در فتنه‌های بعدی خودشون نشون میدن. خب دوره ائمه تمام شد، دوره غیبت شروع شد. چرا دوره غیبت شروع شد؟ چون دیگه تمام شد دیگه، چون دیگه تمام طاغوت‌های پنهان شکست خوردن، دیگه جلوه دیگری نمونده که خونسا بشه، همه رو ائمه خونسا کردن. اینا مفصل بحثش ها. خب اما دوره غیبت چرا شروع شد؟ چون دیگه نه شیطان تیری دارد. چرا دوره نبوت ختم پیدا کرد؟ چون تیر شیطان تمام شد. دوره امامت چرا ختم پیدا کرد؟ چون دیگه پوشش هایی هم که اون تیرها رو توش بذاره این پوشش ها هم دیگه وجود نداره، چون همه رو خونسا کردن، نمونه جدید وجود نداره. حالا این دفعه دوره غیبته. دوره غیبت دوره تکامل و بهترین دوره تکامل انسانه. چرا؟ مثل اینه که یه معلم یه درسی رو بده بعد بره به شما سوال بده بگی حالا شما بر اساس درسای گذشته سوالات رو بدید، جواب بدید. حالا اگه سوالات جواب دادید میایم شما رو به کلاس بالاتر میرسونیم. اگه در دوره غیبت ما جواب سوالا رو دادیم دوره ظهور میرسه و بعد از دوره ظهور انشالله به دوره که دوره نابودی شیاطین هست، دوره رجعت که دوره غلبه بر نفس شکل میگیره. اما حواستون باشه در دوره غیبت که امام باقر فرموده خوش به حال اینها، بهترین مدرک ها مدرک هاییست که در دوره غیبت گرفته میشه. مدرک عفاف، صداقت، بصیرت، هر کی مدرک ها رو داشته این بالاترین مدرک رو داره، بالاترین امتیاز رو داره. خب اما چطور باید این دوره رو پشت سر بگذاریم؟ حواسمون باشه با استفاده از درسای انبیا، با استفاده از درسای انبیا باید جلو بریم و روش ائمه علیهم السلام که اینها رو بعداً عرضم موضوعتون که مفصل ببینید. ما خدمتتون عرض کردیم دوره مهمترین درس ولایت مبارزه با طاغوت‌های پنهان، شناخت طاغوت‌های پنهان، که طاغوت‌های پنهان هم غارتگران ثروت هستن هم غارتگران ایمان، که اینا خیلی خطرناکن. که اهدافشون چیه؟ ببینید طاغوت‌های آشکار اهدافشون رسیدن به دنیاست، روششون هم حذف خدا و دینه. اما روش طاغوت‌های پنهان چیه؟ حذف دین نیست، سوء استفاده از نام خدا و دین. به نام خدا و دین کما اینکه الان عربستان اینجوریه، نه کشورهای حاکم بر حوزه خلیج فارس حاکمانشون چیه؟ با استفاده از خدا و دین، به نام اسلام، به نام دین. باز در خود انقلاب ما هم هست کسانی به نام اسلام، به نام امام و به نام روحانیت باز دوباره دارند. باید بشناسید اینها رو هم که اینها غارتگران ثروت و هم ایمان هستند. و این درس مبارزه رو باید ما هم از انبیا از ائمه یاد بگیریم. حالا اینها رو ما عرضم موضوعتون، اگر ما لعنت هم میکنیم لعنت بر شخص نیست. اگه میگی اللهم خص انت اول ظالم به لعن منی، لعنت بر چیه؟ بر تفکره. وقتی اولین میگه خدا لعنت کند اول را، یعنی اول تفکر را، یعنی حاکمیت ظواهر به جای فضائل، اینو ما قبول نداریم. حاکمیت قدرت به جای رعفت و رحمت، اینو لعنت میکنیم. حاکمیت نیرنگ و سیاسی کاری به جای صداقت، اینو لعنت میکنیم. حاکمیت صنعت به جای حاکمیت اعتقاد، اینو لعنت میکنیم. حاکمیت فرهنگ جاهلی به جای فرهنگ دینی، اینو لعنت میکنیم. دقت فهمیدید؟ و حالا بگذاریم که دیگه اینها، باید از این به بعد مراقب باشیم که حالا ما اگر میخواییم که اینها رو شناسایی کنیم باید کاملا مستقیم فرمان ولایت رو ببینیم. امروز کار ولایت اینه که داره اینا رو خونسا میکنه و ما بله اگر انشالله گوش به حرف ولایت باشیم مطمئن باشید که بله اینها رو قطعا در این دوره غیبت میتونیم خونسا بکنیم. و این در این دوره غیبت که الان همه اینا هست دیگه، ببینید من اینو یادم رفت بگم، در دوره غیبت شیطان چه کار میکنه؟ وقتی همه چیزاش خونسا شده، این آخرین عرض منه که یاد بگیرید اینو داشته باشید، من دیگه اینو تمام میکنم بحث رو با اینجا. ببینید شیطان یه راه دیگه بیشتر نداره. ببینید طاغوت‌های آشکار آورد، طاغوت‌های پنهان در پوشش دینم آورد، حالا که شکست خورد بعد از دوره ائمه، آخرین راه شیطان اینه که همه طاغوت‌های آشکار و پنهان رو یک جا بر بشر عرضه کنه. و امروز عرضه کرده یا نه؟ همه اون تیرهایی که در تاریخ یکی یکی زد، حالا همه رو یک جا. و اگر شما از پسش بر بیایید انشالله قوی ترین امت خواهید بود. بله همه رو یک جا آورده. ببینید هم بت پرستی امروز وجود داره، بازیگر پرستی و بازیکن پرستی، هم تجمل پرستی، هم غنا و موسیقی، هم زور و قدرت، هم سحر و جادو، هم زرنگی و شانس و این چیزا الان بازم هست، منتها گاهی در پوشش دین، گاهی آشکار، فریب و نیرنگ در قالب‌های مختلف، در قالب بازی، سرگرمی، تخدیر فکر و عقل وجود داره، علم و تکنولوژی بدون خدا که اینها صعود به سوی سقوط، همه اینها و اقتصاد محوری و بعد نظام سرمایه‌داری، ثروت و مالکیت، لذات کاذب، غنا و موسیقی مطرب و حیوانی کننده، بی عفتی و شهوت، افسردگی و غم، مسخ انسانیت و دیگه نهایتا نابودی انسان. بشر غربی داره به این سمت پیش میره دیگه، که بعدش هم تحقق اهداف ابلیس که لیهلک الحرث و نسل، و این اتفاق الان داره در سوریه میفته ها. شما دقیقا همین منظره رو در سوریه شاهد بودید که دیدید این کارها رو کردن این ملعون ها. و نهایتا این که بله وظیفه ما هم مبارزه با این طاغوت های آشکار و طاغوت های پنهان هم که گاهی در شکل دینم میان، در قالب روحانی، با عبا، با عمامه، اینا رو عرض کردم. باشه بله. و وظیفه ما در مقابل طاغوت های پنهان چیه؟ شناخت افکار و عقایدشون از راه عمل و گفتارشون و براءت از تفکر و روش اونهاست. اینو باید انشالله با استفاده از دستورهای ولایت و اشاره های ولایت انشالله باید ما حواسمون باشه. اگر میخوایم ملاک دقیقی برای شناخت اینا پیدا کنیم، فقط باید گوشمون به دهان ولایت باشه. حالا هر کسی که اومد حتی گفت من پیرو ولایتم، باز باید ببینیم اعمالش میخوره با ولایت یا اینکه نه فقط ادعاست، چون بعضی ادعا هم میکنن. خیلی فکر نکنید اگر مثلا یک کسی الان مثل این آقای امروز ما این طرف بیاد مثلا بگه من با ولایتم، نه، ادعا کافی نیست، عمل را ببینید. آیا ولایت میگه استکبار ستیزی دارد یا ندارد در مقابل طاغوت، در مقابل امریکا مقاومت میکنه، استادگی میکنه یا تسلیم است؟ اینا رو ببینید. دقیقا اونچه که ولایت میگه اون درسته و خود ولایت معیار است، نه ادعاهایی که دیگران میکنن که ما با ولایت هستیم. عمل معیار است نه ادعا. انشاءالله تو خط ولایت باشید. بله یه سری مباحث دیگه اینجا موند که من دیگه میفسارم به خودتون که ببینید مبانی تمدن غرب، مبانی تمدن مادی رو هم ببینید چیه. اینا رو من تو این بحث داشتم که دیگه انشالله بعدن خود شما دقت بفرمایید. اگه مبانی تمدن غرب رو بشناسید، وقت میفهمید که اینها چه بلایی به سر بشریت میخوان بیارن. کتابهای زیبایی از کتابهای شهید آوینی رو فرهنگ تمدن یا مبانی فرهنگ تمدن غرب را اینه حتما مطالعه بفرمایید که این کتاب واقعا عجیبه. بله وقت مبانی تمدن غرب را شما میبینید که چه چیزاییست. ببینید اصالت ماده و زندگی دنیا، انسان محوری، ملی گرایی، اصالت سود، آزادی حیوانی، جدایی دین از سیاست، فروپاشی اخلاق، ممانعت از رشد فضائل اهل فضائل، اینا یکی یکی و بقیه هم در اونجا انشالله بخونید. نشانه های تمدن مادی هم ایناست: حاکمان اشرافی، اقتصاد سرمایه‌داری، فراموشی خدا، رواج ابتذال، ابتذال سیاسی، فاصله طبقاتی، کنترل جمعیت، روابط آزاد زن و مرد، تغذیه صنعتی، تبعیض نژادی، تزلزل نظام خانواده. اینا نشانه یک تمدن مادی است که نباید بذاریم این تو جامعهمون اتفاق بده. با هر یکی از اینا هر جا دیدید مبارزه کنید، چه تو کشور خودتون چه در هر جای دنیا، که اینا نشانه های تمدن مادی است، مثل نشانه های یک بیماری خطرناک و مهلک. ان شاء الله پیروز باشید و سربلند. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. Thank you. خدایا به حق محمد و آل، با دست ما فرج امام زمان را نزدیکتر بگردان. به محمد و آل ما رو شاهد بر